جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جغده با آقا گرگ
هم دسته،
جغده با آقا گرگ
هم دسته.
درود بر هموطنان عزیز، امروز یک شنبه 16 مرداد 1390 هست. من کاوه محسنی هستم و طبق رسم همیشگیمون در این روز من اخبار هفته گذشته رو برای شما تفسیر میکنم با استناد بر عکس‌های خبری جمهوری اسلامی. در هفته‌های گذشته ما با استناد به این عکس‌ها اشاره کردیم که نه تنها مردم بلکه پاسداران، آخوندهای ایران و بازاری‌های سنتی که اینها رو نباید با آقازاده‌ها و بیزنسمن‌های رژیم اشتباه گرفت، رژیم رو با رژیم فاصله گرفتن و در مراسمی که مراسم رسمی باشه شرکت نمی‌کنن. این فاصله گیری و بایکوت نیروهایی که قبلا واقعا پایه‌های رژیم بودن، رژیم رو بسیار سست کرد و باعث شدش که این آقازاده‌ها که منافعشون با رژیم، با ماندن رژیم گره خورده، به وحشت بیفتن، به این فکر افتادن که این رژیم دیگه توانایی ماندن نداره و شروع به فروش سهام و خرید دلار و طلا کردن که اگر موقعیت خرابتر شد چمدون‌ها رو ببندن و فرار بکنن. این تشنج داخلی که در بین آقازاده افتاده بود، رژیم رو بران داشت که با خودش در یک وحشتی از اجرای برنامه‌های رسمی بیفته. اولین تلاش رژیم برای اینکه خودش رو نجات بده این بودش که دست از تبلیغات عجیب غریب برای قبل از هر مراسم برداشت و سعی کرد با بی سر و صدای این برنامه ها و فرار از اجرای درست حسابی برنامه ها قضیه رو سراتش رو هم بیاره. ولی خب به هر حال اونایی که طرفدار این نظام هستن، این آقازاده ها، و میخوان این بمونه که منافعشون وجود داشته باشه، واقعا دنبال میکردن قضیه رو و این عمل باعث شد که وحشت اونها باز بیشتر بشه. یکی از بهترین نمونه‌هاش عدم تبلیغ رژیم برای روز پاسدار بود که منجر به یک بحران اقتصادی بسیار بزرگی شد. پس از این رژیم دست از این کارا ورداشت و برگشت سر تبلیغات دروغ که من اینجا رو پر کردم و تعداد اینه، ولی خب ما الان در عصر تلفن همراه هستیم و جماعت میتونستن در آن واحد کنترل کنن که رژیم راست میگه یا نه، و واقعا این هم فایده نداشت و باز وحشت داخلی بین آقازاده ها بیشتر شد. در این هفته اخیر تمام این مشکلات دوباره بروز کرد، چون که آغاز ماه رمضان بود، ماهی که در اون رژیم باید مردم رو در مساجد جمع بکنه و چون میدونست که نمیتونه، میترسید که عدم حضور مردم باعث نمایان شدن ضعفش بشه و این خودش دلیلی باشه برای اینکه این آقازاده ها بیشتر به فکر فرار بیفتن. برای همین باز هم برگشت سر همون سیستم های سابق و اصلا در این فکر رفت که هیچ مراسم بزرگی رو انجام نده، و چون واقعا خلأ خبری وجود داشت که یک خلأ سیاسی وجود داشت که اتفاقی نیفته، رژیم اومد و در این هفته بسیاری اخبار سرکوبگرانه پخش کرد که ما میگیریم، مثلا خبر دار زدن پخش کرد، خبر بازداشت خیلی رو پخش کرد که نشون بده که ما در واقع قدرت داریم سر کار بمونیم. در این حال این برنامه‌ها برنامه های دیگری هم اجرا کرد که حواس خود مردم یا حواس خود طرفداران خودش رو پرت بکنه از این مسئله که هیچ برنامه بزرگ مذهبی سیاسی در این هفته انجام نداده. برای همین واقعا یک هفته بسیار جالبی بود این هفته اول رمضان، یک هفته که میشه واقعا پر از بایکوت بود و پر از ناراحتی برای رژیم و طرفدارانش. طبق معمول برای اینکه واقعا توضیح بدیم که چه اتفاقات جالبی در این هفته افتاد، باید برگردیم یک نگاه کوچکی داشته باشیم به هفته گذشته و پایان هفته گذشته. در هفته گذشته رژیم این مشکلات ماه رمضان رو نداشت، ولی مشکلات همیشگی و پایه‌ای خودش رو داشت. از یه طرف فشار اقتصادی آمریکا، هدف آمریکا اینه که نظام رو ضعیف بکنه و آخوندها رو مجبور بکنه که بیان و قدرت رو بدن به مهرهای خودش، که البته این خیلی باعث ناراحتی آقازاده هاست چون که منافع اونا هم از بین میره، چون بالاخره آمریکا دوست داره که برنامه های اقتصادی ایران بیفته دست خودش و مهرهای خودش. و از طرف دیگه رژیم در کنار این مسئله اساسی که واقعا پایه تمام مشکلات فعلیشه، مشکل بایکوت رو داشت که اون نظام رو ضعیف میکنه و اون هم باعث وحشت طرفدارانشه. و برای اینکه واقعا این مشکلات رو حل بکنه و این طرفداران آقازاده رو راضی بکنه، وارد یک بازی بسیار خشنی شده بود و اون مسئله این بودش که کردستان عراق رو بمباران میکرد که آمریکا رو در یک موقعیت جنگ قرار بده و با این فکر که آمریکا عقب نشینی خواهد کرد و دست از تحریماش برخواهد داشت، ولی چون آمریکا در نهایت بسیار نزدیک شده به هدف در ضعیف کردن آخوندها از راه تحریم، به روی مبارک خودش نیاورد که دوستان عراقیش زیر بمباران هستند و بهایی نداد که نظریه‌ای بده به در مورد بمباران کردستان عراق و رژیم رو در موقعیتی قرار داد که نمیتونست واقعا بازی رو به اون سویی که میخواد خودش ببره و باعث نجات خودش و قوت قلب پیدا کردن طرفدارانش برای موندن در کنارش باشه. در این موقعیتی که رژیم واقعا آسی شده بود و مانده بود و نمیدونست چه کنه، یک سازمان بین المللی وابسته به سازمان ملل به اسم آنکتاد اومد و طبق رسم همیشه هیچ در این موقع سال گزارشی داد از میزان سرمایه گذاری خارجی در تمام کشورهای دنیا و جمهوری اسلامی جزو یکی از آخرین کشورهای دنیا بود در اثر تحریم‌های آمریکا. البته خود آمریکا هم البته زیاد راضی نبود که رژیم در این موقعیت بیفته، چون که نمیخواد که موقعیتی پیش بیاد که این نظام سقوط بکنه و برنامه اسلامی در ایران تموم بشه، چون احتیاج داره که یک نظام اسلامی رو در ایران در اختیار داشته باشه. این برنامه میزان سرمایه گذاری ها واقعا باعث دردسر رژیم شد، چون تمام دروغ‌هایی که در مورد سرمایه گذاری چینی ها در ایران داده بود زیر سوال رفت و اینها برای اینکه بتونن واقعا بازی از دستشون در نره، شروع کردن بمباران کردستان رو بیشتر کردن که بتونن آمریکا رو مجبور به عقب نشینی بکنن. آمریکا واقعا در یک موقعیت سختی قرار گرفت، چون که به هر حال حامی عراقه و باید کاری میکرد، و چون واقعا کاری نمیتونست بکنه، اگر کاری میکرد وارد اون بازی میشد که جمهوری اسلامی میخواد که کار بالا بگیره و اینها عقب نشینی بکنن، برای اینکه اینها رو بترسونه اومد گفتش که جمهوری اسلامی با القاعده رابطه داره، کلته داره، ولی این رو آمریکا استفاده ابزاری گاه به گاه ازش میکنه که اینها رو در موقعیتی قرار بده که بگه من میتونم تحریما رو بیشتر بکنم، دست از این به اصطلاح فشارتون، فشار متقابل بردار. جمهوری اسلامی که رفته بود با بمباران عراق تحریما رو حذف کنه، در مقابل تحریمای دیگری قرار گرفت و در واقع این جواب آمریکا یک شکستی بود برای تنها استراتژی مقابلش با آمریکا. جمهوری اسلامی واقعا برای اینکه این تنها استراتژیشو نجات بده، باز هم بمباران رو نسبت به کردستان عراق بیشتر کرد. تمام این داستانی که میگیم در واقع چند روز قبل از شروع رمضانه و حالا شما رابطهش رو خواهید دید. به هر حال در این زمان آمریکا برای اینکه جوابی به جمهوری اسلامی داده باشه، چون تحریم اقتصادی نمیتونه این رو بیشتر بکنه، اومد و زد از راه این کردهای پژاک خط لوله ایران ترکیه رو منفجر کرد، که این البته نمیشه گفت میخواسته یک ضربه اقتصادی به رژیم بزنه، چون خط لوله در واقع گازی که از ایران در میاد رو به ترکیه نمیفروشه، ایران فقط یک وسیله، این خط لوله خط وسیله عبور گاز آذربایجان یا ترکمنستان از راه ایران به ترکیه است و درآمدی که این خط لوله برای جمهوری اسلامی داره زیاد بالا نیست و هدف آمریکا ضربه زدن به جیب آخوندها نبوده، بلکه به روحیه رژیم بوده که بگه اگر تو میگی که جنگ میخوای راه بندازی، من میتونم با یک حرکت کوچیک تروریست به داخل ایران بفرستم و خط لوله و ببخشید و ساختارهای نفتی تو رو منفجر بکنم و در واقع موقعیت نظام رو کاملا به خطر بندازم. این یک در واقع یک ضربه جانانه از نظر تاکتیکی به داخل رژیم بود و نتیجهش این شد که در فردای اون روز رژیم اومد اعلام کردش که بله ما این تروریست ها رو کشتیم، ولی در کنارش هم اومد گفتش که ما میخوایم دادگاه آمریکایی‌هایی که در ایران هستن، این دو آمریکایی کوهنورد رو از سر بگیریم و به احتمال قوی اینها آزاد خواهند شد. البته این یعنی این که من گوه خوردم، غلط کردم، به جون آمریکا افتادم و نشون میده که در واقع رژیم چقدر ضعیفه. این عقب نشینی نظام در روز شنبه گذشته در واقع یک ضربه بدی بود برای رژیم، چون که آخرین طرفدارانش و این آقازاده ها که اینا الان آخرین پایه های اصلی نظام هستن رو میتونست متقاعد بکنی که این رژیم واقعا توانایی حفظ منافعشون رو نداره و اونها رو تشویق به فرار از ایران بکنه. این اتفاق دو روز قبل از شروع رمضان افتاد، اون ماهی که قرار بود به همه ثابت بشه که این نظام در واقع قدرت توانایی جمع کردن کسی رو نداره. در این موقعیت در روز یک شنبه 9 مرداد در ساعت 4 صبح بزرگترین انبار بازار تهران که همه این چیزهایی که جنس وارد میشه از خارج و از همه جا، این آقازاده ولی در این حال بازاری ها اونجا جنساشون رو میذارن، آتیش گرفت. از اونجا که در ماهای گذشته هر وقت مشکلی از در زمینه اقتصادی با بازار بوده از سوی نظام، یکی از انبارهای بازار، یکی از راهروهای اصلی بازار آتیش گرفته، در واقع میشه گفتش که با این آتیش زدن به احتمال قوی کار خود رژیم بوده و از این راه میخواسته به آقازاده ها بگه که ببینید همین بلا رو من سر شما میارم، پس اینقدر شلوغ نکنید و آروم بتمرگید. در واقع اتفاقات جالب دیگری هم در همون روز یک شنبه 9 مرداد افتاد و دومیش این بودش که در اون ساعت 8 صبح که تقریبا ساعتی بود که آخرین زبانه های آتش در اون انبار بازار تهران که البته انباریه که سقف هم نداره، یعنی یک منطقه که زمینی اونجا جنسا رو میچینن، یعنی هیچ دلیلی هم نداره که آتش بگیره. ببخشید من کم گلوم درد میکنه و صحبت برم سخت. در اون ساعتی که آتش داشت تموم میشد، رسانه های رژیم اعلام کردن که رژیم اومده و عده زیادی غمکش و زورگیر و چمنم قاچاقچی اسلحه رو بازداشت کرده، که این عکس ها از یک درجه فوق‌العاده خبری بالایی برخوردارن، به این دلیل که در عکس ها یک چیز جالبی وجود داره. یکی این که نحوه بازداشت ایناست، نحوه بازداشت بسیار خشنه، اینا زخمی شدن، یکیشون دستشون غمه خورده، همینجور خون میریزه ازش. و عکس بعدی که وجود داره اینا رو در وسط خیابون به نمایش گذاشتن و چیزی که جالبه اینه که خونه های اینا بسیار کثیف، داغون، محله های فقیر نشینه، ولی اون خیابونی که اینا رو به نمایش گذاشتن خیابون های شیکیه و این نشون میده که اینها کسانی بودن که حالا شاید اون روز گرفتن یا اون روز نگرفتن، اون دیگه معلوم نیست، اینها رو بردن و در منطقه های شیک، جایی که مردم مرسدس دارن، چیدن ماشین های حسابی دارن و کوچه باقی جای حسابیه، فکر کنم طرف های نیاوران باشون برا، اینها رو نشون دادن به اون آقازاده هایی که فکر فرار دارن، فکر جدا شده از رژیم دارن. در عکس آدم میبینه بچه آدم بالکن واسطنن، مردم توی پیاده رو وحشت زده به این صحنه نگاه میکنن. در واقع میشه گفتش که این دومین روز هفته و روز ما قبل از رمضان روز مهار کردن این گروه آقازاده ها بود که در واقع میشه گفت یه گروه بحرانی شده برای نظام. این روز یک شنبه کاملا این یک روز مهار کردن این گروه بود، چون که درست بعد از این دو ضربه جانانه به روحیه آقازاده ها، یکی آتش زدن انبارها در بازار و دیگری این نمایش گذاشتن قدرت خشونت نظام در زیر خونه هاشون، در ساعت 11 صبح علی لاریجانی نشد که من الان یادآوری میکنم عضو یکی از اعضای رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی اون سازمانی که تمام تصمیمای جمهوری اسلامی در تمام زمینا میگیره و در اثر مقامی که این شخص در اون سازمان داره و عقب کشیدن رفسنجانی، میشه گفتش که لاریجانی در حال حاضر مدیر سیاسی رژیمه، در ساعت 11 این لاریجانی به اتاق بازرگانی تهران رفت که مدیرش نهاوندیان که دوستش باشه اونجا عده زیادی از همین آقازاده رو جمع کرده بود و در این ملاقاتی که لاریجانی با اینها داشت اومد اعلام کردش که یک درآمد بیشتری در انتظار ایناست، چون تصمیم گرفته شرکت‌های دیگری رو در این مراسم برنامه اصل 44 قرار بده و که و خصوصی سازی بکنه و اینها بهتره که در کنار نظام باشن. یعنی میشه گفت از یه طرف رژیم دو تا کشیده آبدار به این آقازاده ها زد و از طرف دیگه یه هدیه‌ای در اختیارشون گذاشت که اینها رو راضی بکنه و نشون بده از یه طرف که اگر فاصله بگیرن چه انتظارشون داره و اگر در کنارشون بمونن چه انتظارشو میکشه. اگر به عکس‌های حضور لاریجانی اونجا نگاه بکنیم، این خیلی قیافه بسته‌ای داره، خیلی قیافه جدی داره، نهاوندیان هم خیلی غرقاتیه، در حالی که در تمام رسانه ها نوشتن که اینا میگفتن و میخندیدن از این حرفا، که در هیچ عکسی ما ندیدیم که این با مردم بخنده و اصولا عکسی هم از سالن وجود نداره که عکس العمل سالن نسبت به این پیشنهاد پول بیشتری که به جیبشون میخواد بریزه چی بوده، و اصولا هیچ مصاحبه هم بعد از این گفتار نکرد و هر چقدر که اون مدعوین سوال ازش میکردن به اینها جواب نداد و از اونجا رفت. و در واقع میشه گفتش که نظام گوشه چشمی به اینا نشون داد بدون اینکه هیچ صحبت دقیقی در مورد به اون هدیه های اقتصادی که به اینا میخواست بده بکنه، برای اینکه دستش باز بمونه، اگر لازم نباشه چیزی به اینها هدیه نده. در این روز یک شنبه بعد از اینکه این چنین به هر حال با دو عمل یا سه عمل رژیم میخواست اون گروهی رو که واقعا پس از شروع رمضان و عدم حضور مردم در مساجد، عدم حضور قابل پیشبینی مردم در مساجد ممکن بود باز هم به وحشت بیفتن، بعد از اینکه این گروه مهار کرد در پایان روز اومدن اون عکس هایی که طبق معمول پخش میکنن رو درست کردن که یا آخوندی با دوربین واسطاده چی میدن ماه رو میخواد رویت بکنه و بگه که رمضان شروع شده. در روز دوشنبه که میشه گفت اولین روز رمضان هست، میکنم روز ده مرداد، میفکر میکنم یکی از مهمترین روزهای هفته گذشته بود، برای اینکه هیچ گونه عکسی در هیچ رسانه‌ای در مورد اجرای روزه در ماه رمضان پخش نشد. هیچ عکسی از مردمی که کار میکنن و روزه میگیرن، هیچ از کسانی که صبح بلند شدن و به اصطلاح یه چیزی خوردن که بعد برن سر کار، هیچ عکسی از رستوران های بسته، هیچ عکسی از خرید ماه رمضان و هیچ عکسی از مساجد و افطار پایان روز. همه اینها حکایت از اون میکنه که مردم این برنامه ها رو اجرا نمی کردن و اصولا رمضان در جمهوری اسلامی رونقی نداشته. این در واقع میشه گفتش که به دو مسئله ربط داره. یکی این که پس از حذف یارانه ها که من یادآوری میکنم این برای این بودش که رژیم فشار اقتصادی که رو خودش هست رو کم بکنه از راه این که قیمت ها رو ببره بالا که قدرت خرید مردم بیاد پایین و خودش مجبور نباشه که این دلارهایی رو که ذخیره کرده خرج وارد کردن آرد و چه میدونم بنزین و این حرفا بکنه، این خودش باعث بود که مردم بیشتر زیر خط فرق بیفتن و واقعا دیگه اصلا حال و انرژی اجرای ماه رمضان رو نداشته باشن و اصلا رغبت نداشته باشن این کارو بکنن. و در کنار این مسئله یک مسئله مهمتر اتفاق افتاده بود در این هفته و اونی که در اثر اون آتیشی که اینا زدن به انباری که در بازار بود، این احساس پیش میاد که اجناسی که اونجا بودن و سوختن در اختاریه‌ای که نسبت به آقازاده بوده، اجناس مهمترین صنف بازار صنف پارچه فروش ها بودن و این صنف درس به اعتصاب زده بود و در این اعتصاب حمایت بازاریان دیگر هم پیدا کرده بود و به این صورت میشه گفت از یه طرف بازار به کلی خابیده بود و تمام کسانی که اونجا کار میکنن و از طرف دیگه هم که مردم در یک فقر کامل هستن، کسی حال اجرای ماه رمضان رو نداشت. در اثر این بایکوت بالقوه ماه رمضان، رژیم در مقابل یک موقعیت جدید قرار گرفت. از یه طرف در حال دست و پنجه نرم کردن با این آقازادهایی که همیشه داده خوردن و الان اینجوری پررو شدن و میخوان ولش کنن، و از یه طرف دیگه مشکل با مردمی که گشنن و نمیدونن که چگونه این ماه رو به سر برسونن با قیمتهایی که در اثر ماه رمضان بالاتر رفته. در این موقعیت رژیم واقعا دست نمیتونست طبق معمول بیاد اون عکسایی که همیشه پخش میکنه از افطار بزرگان نشون بده، چون موقعیتی نبودش که این کارو بکنه. در واقع اگر میکرد باعث اذیت مردم میشد و این اذیت ممکن بود باعث یک حالت شورشی بین مردم بشه. برای همین هیچ عکسی هم در کنار اینکه عکسی از مردم نبود، عکسی هم از بزرگان در حال نماز و افطار و بزرگان نظام، یعنی همین آخوندها و پاسدارا، از افطار وجود نداشت. در واقع میشه گفتش که خب به هر حال رژیم انتظار این بایکوت رو داشت، ولی به هر حال فکر نمیکرد تا این حد باشه، و برای اینکه پیش بینی این رو کرده بود یک سری به اصطلاح برنامه هایی چیده بود که مردم رو مشغول کنه در زمانی که کسی رو نمیتونه در مساجد یا در نمازهای بزرگ در دور رهبر و اینجور آدم هایی که به هر حال نماد رژیم هستن جمع کنه. یکی از این اتفاقا که بسیار جالب بود بر اجرای برگزاری کنفرانسی در مورد کتاب دعای رهبر بود که این رو خیلی برای سر صدا کردن، و چیزی که جالبه عکس تصویر این کنفرانس رو هم رفته، شاید 40 نفر آدم اونجا رفته بودن، و چیزی که جالبه اینه که اینا هیچ کدومشون گوش به حرف مدعوی نمیدن، بعضیشون در حال خوابن، بعضیشون سقف رو نگاه میکنن، بعضیشون هم دیگر نگاه میکنن، با هم حرف میزنن. خلاصه خیلی اونجور که باید و شاید عاشق اسلام و دعا و رهبر نیستن، و نشون میده که رژیم آدمی نداشته و هر کسی رو که تونسته جمع کرده اونجا نشونده شدم، یه پولی کف دست اینها گذاشته. این که من میگم این تصاویر مهمه برای اینکه اونهایی که در داخل نظام هستن دنبال این تصاویر هستن، مثل آدمایی که دنبال اخبار تصویری در مثلا لیبیایی هستن، دنبال تصویرهای لیبی هستن، اینها هم برای اینکه ببینن نبض رژیم چجوری میزنه دنبال عکس‌ها میگردن که حال و هوای طرفدارانش رو ببینن. و وقتی همچی عکسی میبینن که برای کتاب دعای رهبر 40 نفر تو سالن جمع شدن، خب میگن این رژیم اوضاعش بسیار خرابه. در این موقعیت رژیم واقعا کم آبروش رفته بود و در واقع برای همه ثابت شده بود که این قدرت توان حتی دستور دادن به یه عده حزب اللهی رو که طرفدارش بودن که اینا رو تو اتاق جمع کنه نداره. رژیم باید کاری میکرد که نشون بده توانایی دستور دادن داره، توانایی قدرت داره، و از اونجا که روز تقریبا به پایان رسید و وقت همچی کاری رو نداشت، اولین کاری که کرد این که اومد اعلام کردش که ما یک نفر رو امروز در ملای عام دار زدیم. خب عکسی از اینها نیست و به احتمال قوی هم ممکن دارم زده باشن، ولی معمولا این رژیم این چیزها رو فقط به منظور استفاده ابزاری فشار روحی رو مردم استفاده میکنه، و این خبر خود به خود جالبه که نشانگر ضعف داخلی رژیمه که مجبور شده دست به این کار بزنه. روز دوشنبه که اولین روز رمضان بود اتفاق جالب دیگری افتاد. در اون روزی که واقعا میشه هیچ اتفاق مذهبی و سیاسی درست حسابی برای اجرای این ماه رمضان نیفتاده بود، رژیم اومد اعلام کردش که روز رو به وسیله از راه اجرای برنامه سالانه شلیک توپ و اجرای آتش بازی ماه رمضان به پایان میرسونه، در حالی که این برنامه سالانه و رسمی شلیک توپ و آتش بازی هیچ وقت در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بود و این برنامه رو همون روز بعد از ظهرش اعلام کرده بودن که به زودی اجرا خواهد شد، یعنی رسمیش کرده بودن قبل از اجراش و میخواستن سر و صدا بکنن، تق و توق بکنن که به اصطلاح خلأ و بی سر و صدایی این روز رو از افکار عمومی پاک بکنن. در روز که البته از توپاش ما چیزی نشدیدیم، فقط یک آتش بازی زپرتی دورو بر این برج دور شهر تهران بوده که اونجا از اون غذاهای خیلی گرون گرون میفروشن. به هر حال در روز سه‌شنبه این خبر اعدام، این خبر فشاری که میخواستن روی مردم بیارن اثری نکرد. در اون روز هم عکسی از روزداری مردم ایران و علاقهشون به ماه رمضان جای چاپ نشد. در این موقعیت رژیم برای اینکه بیاد و توپی بیاد اومد در رسانه ها اعلام کرد که ما 220 تا قاچاقچی اسلحه رو گرفتیم، که وقتی میگه 220 تا یعنی حداقل 1000 تا پلیس رو اون روز تو خیابون ول کردیم که اینها تونسته باشن این 220 نفر رو بگیرن. که خب این 1000 نفر یعنی که ما آدمش رو داریم بریزیم تو کوچه اگر شما آدمش رو تو کوچه نمیبینید، و در واقع این یک قوت میخواسته هم وسیله باشه برای ارعاب این گشنه هایی که رمضان رو اجرا نمی کنن و هم یک قوت قلبی برای اونهایی که آقازاده هستن، پولدار هستن و میترسن که این بایکوت گشنه ها باعث سرنگونی رژیم بشه. چیزی که جالبه تصویر این خبر بازداشت 220 نفره، عکس 5 نفر رو نشون میده، 5 تا آدم که بعضیشون هم با دمپایی هستن، بعضیشون با کفشای پارپوره و یه عده جوان هستن و اینا کسایی نبودن که بتونن قاچاقچی اسلحه باشن و رو هم رفته چه میدونم اسلحه‌ای که رو میزه مال 220 نفر نیست، مال مثلا یه نفر میتونه باشه اگه قاچاقچی اصلیه بوده، نه اینکه 220 نفر. این دروغی که رژیم گفته بود در گنده نمایی قدرت خودش، این خودش نشان این بودش که این رژیم توانایی نداره حتی بتونه یه عده رو سیاهی لشکر جمع کنه در نقش به اصطلاح قاچاقچی بازداشت شده و خودش آبروی خودش رو برد. در این موقعیت دیگه رژیم کم به دردسر افتاده بود. کاری که کرد اومد اعلام کردش که امشب همه میرن حضور رهبر برای اینکه نماز بخونن و طبق معمولم خبر حضور چند هزار نفری رو در سالن اون مسجد شخصی بیت رهبری داد، که البته اون مسجد شخصی بیت رهبری در واقع جایی که شاید بشه 600 یا 700 نفر جا داد، چندین هزار نفر رو نمیشه جا داد. و یه چیزی جالبه اینجا تعدادی که بودن اینها سیاسی نبودن، رژیم سیاسی ها رو ول کرد و رفت بهترین قرآن خانا رو جمع کرد که این قرآن خانان در تمام ایران، خب اینا شاید اینا 200-300 نفر باشن دیگه، بیشتر که نیستن. و چیزی جالبه اینه که این تعداد 200 نفر هم همشون در سالن نبودن و تعدادی که ما رو عکس ها میبینیم و من در اون قسمت چاپ کردم چیزی حدود 100 نفره و برای اینکه این 100 نفر رو به هر حال تعدادشون بسیار کمتر از اون بود که اون سالن بزرگ رو پر کنه، رژیم اومده از این دیواره های مقوایی که در نمایشگاه ها میذارن که دور این غرفه ها رو بپوشونن در سالن چیده و محوطه رو کوچیک کرده که این تعداد حد اون محوطه کوچیک شده رو پر بکنن. در واقع با چاپ این عکس در رژیم هیچ وقت خودش رو اینقدر کوچیک نکرده بود و موقعیتش واقعا به خطر افتاد. در این موقعیت علی لاریجانی باید کاری میکرد و که طرفداران نظام رو، آقازاده ها رو دلگرم بکنه، به اینا قوت قلب بده. در این حال در فکر حفظ مقام خودش هم بود، چون که میدونید که این شخص علی لاریجانی سالها زیر فرمان رفسنجانی بود، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در این مقام رهبر سیاسی رژیم. سالها لاریجانی در واقع برنامه های رفسنجانی را اجرا میکرد و در اثر اینکه رفسنجانی نتوانست رژیم را از بحران در بیاره، حتی با مطرح کردن جنبش تقلبی سبز و بیشتر نظام رو به خطر انداخت، مجبور به کناره‌گیری شد و شخص لاریجانی در اثر شکست رفسنجانی به قدرت رسید. برای همین در یک موقعیت حساس بود و باید که موفق می شد. در چند ماه گذشته وقتی که خودش سر کار بود و به مناسبت این که رژیم برنامه های دیگری جز بحران آفرینی نداره، همون برنامه های بحران آفرینی رو و همون استفاده از جنبش سبز رو برای مشروعیت بخشیدن به نظام ادامه داد ولی با روش خودش ولی موفق نشد، از ترس اینکه سقوط نکنه و دار دسته رفسنجانی به کار برنگردن، شروع به حمله به این باند کرد و سعی کرد که گروه رفسنجانی رو، گروه مباشرانش رو متلاشی کنه و روی کرد حمله به احمدی نژاد بود، چون که این شخص هرچند که نشون میده ضد رفسنجانیه، یکی از این مباشرین اصلی رفسنجانیه، در زمانی که رفسنجانی مسئولیت ضد اطلاعات ارتش رو در زمان جنگ داشت، این در ضد اطلاعات بود و زمانی که رفسنجانی مسئولیت تروریسم رژیم رو داشت، یکی از تروریست های رژیم بود و زمانی که با برنامه میانه روی و خاتمی بازی رژیم زیر فرمان مدیریت مصلحت نظام رفسنجانی موفقیت نداشت برای عقب راندن تحریم ها، اومدن و جای خاتمی رو دادن به این بابا از مباشران رفسنجانی، برای اینکه شلوغ بازی بکنه، بلکه با بحران آفرینی فوق‌العاده آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. و بعدم که رژیم واقعا مونده بود، رفت دنبال داستان سبز و نقش احمدی نژاد این بود که موسوی یار غار قدیمی رفسنجانی رو بهش یک وجهه دموکراتیک بده و در واقع هدف حمله لاریجانی درست بود. با حذف احمدی نژاد هم رفسنجانی رو از یک مهره آتش افروز دستش رو کوتاه میکرد و هم از وسیله برای تبلیغ برای مهره دیگرش موسوی. ولی این رفتار لاریجانی باعث وحشت مردم طرفدار نظام شد، آخرین طرفداران نظام آغازاده شد، چون دیدن که این بابا عوض این که دنبال حل بحران کلی باشه افتاده به جان یکی از ولی نعمت‌های اینها یعنی رفسنجانی، و این باعث شد که وحشتی در داخل نظام بیفته و بحران اقتصادی داخلی، بحران بورسی بیشتر بشه و در نهایت در این هفته که موقعیت خراب شده بود آقای لاریجانی برای اینکه ایجاد اطمینان بکنه رفت درست و برعکس اون دفعه قبل رفتار کرد و رفت و نمایش اتحاد رو داد و برای این نمایش اتحاد بهترین راه این بودش که دست از حمله به یا ایرادگیری به احمدی نژاد ورداره و این هفته اولین تصمیمش برای حل مشکلاتی که پیش اومده بود، مشکل داخلی رژیم، فاصله گیری طرفداران و بی‌آبرویی، این بودش که اومد و برعکس اون چیزی که همه انتظار داشتن دیگر ایرادی به انتخاب وزرای احمدی نژاد نگرفت و حتی نطقی هم در حمایت از وزیر نفت احمدی نژاد انجام داد، که البته فقط یادآوری مسئله لازمه که وزارت نفت در جمهوری اسلامی نقشی نداره، قراردادها به وسیله مصلحت نظام امضا میشه، وزارت نفت فقط در نقش مدیریت استخراج قرار داره. به هر حال چیزی هست، قضیه به طور خیلی معجزه آسا در یک دقیقه حل شد. در هفته پیش لاریجانی در هر حرف احمدی نژاد و وزرای انتخابش ایراد میگیره و این دفعه احمدی نژاد اومد نطقی کرد، بعد از نطق یه چرخش 880 درجه کرد به طرف لاریجانی واستاد، به هم خندیدن، لبخند ملیح به هم زدن و حتی یه عکس دیگری هست که من در سایتم نذاشتم که این بابا هر هر میخنده، این لاریجانی شاد و خرم قضیه رو حل کردن و نشان اتحاد داخلی نظام رو دادن. در کنار این مسئله خنده لاریجانی بسیار جالبه، چون که این شخص خیلی آدم به اصطلاح خاکشیر مزاجه، هرچی واسش اتفاق میفته این در روحیش بلا فاصله ظاهر میشه، وقتی حالش گرفته است حرکتی نمیتونه بکنه، خیلی مات میشه، وقتی شاده بلا فاصله نیشش واز میشه. من اینجا که نیشش واز شده بود یک دلیل دیگه داره، چون با این رفتاری که این انتخابی که از خودش نشون داد، این لاریجانی فکر میکرد که واقعا دو پیروزی بزرگ هم نصیب شده و این احتیاج به یک توضیح داره، چون که پشت سر این خنده بسیاری از سناریوها خوابیده که در ماهای آینده ما باش روبرو خواهیم شد، احتیاج به یک توضیح کوچک داره. همونجور که یادتون هست در حدود دو ماه گذشته در اوائل تیر ماه بودش که این داستان دعوای علی لاریجانی با احمدی نژاد ظهور کرد، همه گفتن که اینها ایراد داره به انتخاب وزرا و یهو قضیه تبدیل شد به اینش که احمدی نژاد و یه عده وزرا میخوان کودتا بکنن و برادر علی لاریجانی، صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است، اومد گفت باید در رو بگیریم، اینها میخوان نظام رو سرنگون بکنن و از این حرفا. اون کسانی که صادق لاریجانی میخواست بگیره کسانی بودن که اونها هم مال باند رفسنجانی بودن، مثل این وزیر خارجه صالحی که از مباشران خاتمی باشه و البته برنامه اصلی بودش که همونجور که اول یادآوری کردم موقعیت لاریجانی به خطر افتاده بود و میخواست کل باند رفسنجانی رو متلاشی بکنه که اینها نتونن اگر دلشون خواست سر کار برگردن و در نهایت در اثر خلأ قدرت خود لاریجانی ها در مقام خودشون بمونن. این رفتاری که این دو برادر کرده بودن بیشتر باعث وحشت آقازاده و بقیه آخرین طرفداران نظام شده بود، چون اینا فکر میکردن که در موقعیت که این بابا باید به امور اینها رسیدگی کنه، این در فکر منافع خودشه. و درست بعد از این داستان یک هفته بسیار متشنجی بود از نظر بورسی و در اون هفته بورس حدود 40% سقوط کرد و اول دوران درست آغاز دوره‌ای بود که در نهایت 3 هفته بعد منجر به سقوط کلی بورس و کوچ کردن سرمایه‌های آقازاده‌ها به طرف بازار طلا و دلار شد که اون هم در نهایت در هفته‌های گذشته این خرید کامل رو انجام دادن و تونستن چمدون‌ها رو به کلی ببندن برای اینکه اگر موقعیت خراب شد فرار بکنن. در اون زمان وقتی که این سقوط 40% در بورس اتفاق افتاد، علی لاریجانی بلافاصله بازی رو متوقف کرد و در روز حوالی 10 تیر بودش که این رو عکسش رو نشون دادن که نش کنار رفسنجانی نشسته، دارن هر هر میخندن و خیلی هم شادن، که در واقع میخواستن بگن که نخ دعوایی نیست و ما با هم رفیقیم و کنار هم هستیم. و چیزی که جالب بود در اون عکس برادر لاریجانی در صدر میز هیئت مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته بود و جای اون رو شخصی که قبلا رئیس قوه قضاییه بود، یعنی شاهرودی، گرفته بود و میشد احساس کردش که در واقع لاریجانی عقب نشینی کرده و برادرش هم جای این تنبیه شده، چون بعد از اون دیگه اصلا مدتی برادر این در صحنه سیاسی نبود و اخبار ازش صحبت نمی کردن. در اینجا پس میشه گفتش که با اعلام خبر این که ما دیگه حمله نمی کنیم به احمدی نژاد و بستن پرونده حمله به وزرا، علی لاریجانی میخواست خودش بدون این که مجبورش کرده باشن به انتخاب خودش نشانه دوستی به طرف مقابل بده و بگه که ما خود من این تصمیم رو گرفتم که هم خودش هم موقعیت رو نجات بده، هم موقعیت بحرانی رو تمام بکنه، هم احترام خودش بره بالا، هم برادره رو که فکر کنم به برزخ رفته بود از گوشه تنبیه در بیاره و دوباره وارد بازی بکنه، که اتفاقا در این هفته دوباره سر کله این مردک خرپشمالو دوباره پیدا شد. در کنار این مسئله چیز دیگر اتفاق یک مسئله دیگری هم وجود داره در رابطه با همین داستان کودتا و وزران نامطلوب که اون هم بسیار جالبه. این مسئله دوم اینه که وقتی که علی لاریجانی خندان کنار رفسنجانی نشست، باز هم این داستان کودتا مطرح بود. در واقع در نقش مدیر سیاسی رژیم لاریجانی نمیتونست بیاد پرونده رو ببنده، چون در واقع آبروی خودش میرفت. برای اینکه آبروش کاملا نره اومد، این داستان رو سناریو رو تا حدی عوض کرد که منافع خودش مطرح نباشه و منافع نظام مطرح باشه. چگونه؟ این تبدیل و تحول از راه این قرار گرفت که مسئله حمله به وزرا و بازداشت اونها حذف شد و قضیه کودتا به کلی از کنار رفت و فقط این قضیه پیش اومد که احمدی نژاد دنبال منافع به خصوصیه که دیگر ربطی با مشروعیتش در نقش یک عنصر وفادار به نظام نداره. فایده این داستان به این صورته که در زمانی که رژیم واقعا به خطر افتاده و به احتمال قوی مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه با آمریکا و یک به اصطلاح سازشی رو قبول کنه که به نفع منافع آمریکا و به ضرر منافع نظام و آزاداش باشه، میان و احمدی نژاد رو مشروعیت سیاسیش رو ازش میگیرن و در واقع اجازه میدن که بره اون قرارداد رو امضا بکنه و در اثر عدم مشروعیتش شخصی که بعد از اون میاد سر کار بتونه با استناد به این عدم مشروعیت بیاد و بزنه زیر قراری که احمدی نژاد گذاشته و در نهایت رژیم استفادهش رو وقتی برده، وقتی تحریما رو با قبول برنامه از بین برده، خودش نیاد و قولهایی رو که داده اجرا نکنه. این وسیله، این سناریو جدید یک فایده دیگری هم میتونست داشته باشه و این هم میتونست جزو افکار این لاریجانی باشه که و اون یکی اگر در نهایت احمدی نژاد بتونه به پایان دورش برسه بدون امضا کردن این قرارداد عقب نشینی در مقابل آمریکا، در اثر این برنامه تبدیل میشه خود به خود به قهرمان مبارزه و در این حال پس از اینکه از کار برکنار میشه خود به خود تبدیل میشه به رهبر یک حزب افراطی داخلی که یک اهرم مبارزه با هر گونه سازش میشه برای رئیس جمهورای بعدی، که از جمله یکی این رئیس جمهورای بعدی اولیش میتونه خود لاریجانی باشه. و چرا لاریجانی؟ برای اینکه خود لاریجانی واقعا یک کسیه که در اثر شکست رفسنجانی به پیشرفت کرده ولی شبکه عجیب غریب رفسنجانی رو نداره. رفسنجانی در اثر داشتن شبکه میتونه آدمای مختلفی رو که جزو نوکراش بودن، جزو مباشراش بودن، به ریاست جمهوری برسونه، خودش رئیسه. ولی آدمی که شبکه نداره مثل لاریجانی، برای اینکه مطرح باشه، برای اینکه در محلهایی باشه که قرارداد دارن امضا میکنن، خودش باید در صد قرار بگیره و به احتمال قوی کاری که برنامه که این لاریجانی از این سناریو جدید داره اینه که وقتی خودش به ریاست جمهوری میرسه، احمدی نژاد رو که مهره دیگری ازش استفاده ابزاری بکنه برای اینکه خودش در نقش که قرار میگیره اگر مجبور بشه قراردادی امضا کنه دستش بازتر باشه. به هر حال این برنامه که این بابا داشت میخواست زیرکی خودش رو نشون بده و نشون بده که به اندازه رفسنجانی مارمولکه و میتونه با سناریوهای پیچیده و مبهم و پر از سایه روشن به نتیجه مطلوب برسه و نظام رو نجات بده. ولی چیزی که هست اینه که این برنامه های سایه روشن برای زمانی خوبه که خوب بوده که به هر حال که نظام قدرتی داشته و حمایت پاسداران، بازاریا و بقیه داشته. در موقعیت که این حمایت رو نداره، اون کسانی که طرفدار نظام هستن دنبال سایه روشن نیستن، دنبال یک نظامی هستن که از خودش قدرت نشون بده و به اینها قوت قلب بده. برای همین برنامه که واقعا باید آینده نظام رو تضمین میکرد موفقیتی نداشت و این سایه روشن نظام باعث قوت قلب پیدا کردن یا قوت قلب بخشیدن به آقازاده ها یا شرکای اقتصادی رژیم رو همراه نداشت و در همین زمانی که این سناریو عجیب غریب رو از فکر علی لاله‌جانی و مشاورینش زده بود بیرون، واقعا اینها فاصله بیشتری با نظام گرفتن و همونجوری گفتیم بورس به قهقرا رفت و ثروت ها به طرف بازار طلا و ارز کوچ کردن، به صورتی که رژیم اومد و همین آقای لاله‌جانی مجبور شد داستان خودش رو عوض بکنه و در هفته هایی که گذشته یهو اومد گفتش که بله، البته صدا از رهبر در اومد، ولی همونجور که من یادآوری میکنم رهبر جمهوری اسلامی جز مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، خامنه ای قدرت سیاسی نداره و یک قدرت به اصطلاح سمبولیک رژیمه و وقتی حرف میزنه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه که بهش میگه چی بگو، و این رئیس در حال حاضر لاله‌جانیه و در هفته های گذشته اومدن گفتن یک میانجی انتخاب شده از طرف رهبر که یعنی از طرف خود لاله‌جانی انتخاب شده بود، میانجی شاهرودی عراقی بود، عضو گروه رفسنجانی و مأموریتش آشتی دادن احمدی نژاد و لاله‌جانی، و احساس من یا به هر حال تحلیل من اینه که برنامه این بوده که یک جوکری عجیبشون در بیارن و این گروه رو که نگران شدن از این بازی سایه روشن به اینا قوت قلب بدن که نه بابا یه برنامه ایه و خودمون میتونیم آروم بکنیم و به احتمال قوی این برنامه اصلا این نبوده که این شاهرودی هیچ پادرمیانی بکنه، چون اینجا ما چیزی در این مورد نخوندیم و یک برنامه تاکتیکی از سوی لاله‌جانی بوده برای اینکه داخل رو آرام بکنه و برای یه جوکری هم زیر دست داشته باشه، اگر شلوغ شد این جوکر در بیاره، چه میدونم شاهرودی وارد بشه، رفسنجانی نظر بده و همه با هم صحبت از آشتی بکنن و بازی رو به کلی آروم بکنن. ولی اتفاقات وقت آنجور که گروه لاله‌جانی پیش بینی میکردن پیش نیومد. در اول ماه رمضان هیچ گونه بحران بورسی جدیدی اتفاق نیفتاد. بحران به این صورت به وجود اومد که مسجدها خالی شدن، یعنی آخرین درجه فاصله گیری گروه طرفدار نظام با نظام، و در این موقعیت دیگر وقت این نبودش که اون به اصطلاح خیمه شب‌بازی پادرمیانی شاهرودی را انجام بکنن و باید زود آشتی میکردن و جناب ناخدا لاله‌جانی برای اینکه زود آشتی بکنن از این موقعیت استفاده کرد، خودش هم انداخت وسط، شاهرودی رو استفاده ازش نکرد و خودش بانی و باعث آشتی بود، برای اینکه به اصطلاح این یک پیروزی شخصی برای خودش باشه و نشون بده که خودشه که میتونه رژیم رو متحد و قوی بکنه و نه مخالفینش، که البته من فکر میکنم اونها جواب این نافرمانی مدنی داخلی رو بدن، ولی به هر حال چیزی که بود این دلیل شادی فوق‌العاده لاله‌جانی در حین بحران و اجرای این آشتی ساختگی در مجلس جمهوری اسلامی بود. در واقع اون چیزی که این داستان نشون میده اینه که هرچند که موقعیت نظام بحرانیه، ولی اون کسانی که سر کارن منافع خودشون رو فراموش نمی کنن، لاله‌جانی دنبال منافع خودشه و به احتمال قوی اون گروه مخالف که گروه رفسنجانی باشن هرچند که صدای ازشون در نمیاد، ولی اینها هم دنبال بازگشتن به قدرت هستن، اگر نبودن این بابا این چنین از خودش مایه نمیذاشت. به هر حال چیزی که هست اینه که در موقعیت که نظام فوق‌العاده و ازش بحرانیه، مدیریت فعلی نظام خودش در فکر اینه که نقش خودش رو در اجرای درست برنامه و مدیریت نظام انجام بده. این اجرای به اصطلاح دقیق مدیریت برای حفظ موقعیت خودش علی لاریجانی رو وادار به کارهای دیگری کرد. پس از اینکه این آشتی رو به نمایش گذاشت، دومین عملش بسیار جالبتر بود و اون این بودش که در همون روز رسانه‌های جمهوری اسلامی اومدن اعلام کردن که پلیس 800 دختر و پسر رو در یک از پارک‌های تهران، پارک آب و آتش، برای یک آب‌بازی مستهجن بازداشت کرده و این آب‌بازی به دستور یک سایت فیسبوکی به اسم گندکشان اجرا شده و بلافاصله خبر بعد از این خبر تصاویرم چاپ کردن از این جوانان هنجار شکن در حال آب‌بازی و یک به اصطلاح فرمانده پلیس هم در انذار ظاهر شد و اعلام کردش که بله ما اینا رو زیر نظر داریم، آقا چندی ماهی که زیر نظر داریم، به این گندکشان هم اخطار داده بودیم اینا اجرا نکردن، ما منتظر بودیم اینا برنامه رو اجرا بکنن بریزیم همه رو بگیریم و با این جوانان به صورت بسیار خشنی رفتار خواهد شد. که این خبر خب هر کی دید واقعا در موردش زیاد بحث شد و این بسیار از نظر من این داستان بسیار چندین مشکل داشت. اول اینکه هیچ گونه عکسی از حضور پلیس برای گرفتن این به اصطلاح هنجار شکنان وجود نداشت، تنها عکسایی که ما دیدیم عکسای آب بازی بود، بعدم اینکه 4 نفر رو و نه 800 نفر رو بیخ دیوار کرده بودن و اونا گفتن برای ما رفتیم آب بازی، آقا سیاسی نبود و از این حرفا. و داستان دیگری که این دماستان اصلا مال چندین روز پیش بوده، مال یک هفته پیش بوده و نه این روز چهارشنبه که اعلام شد. در واقع رژیم رفته بود و یک داستانی رو که چند روز قبلش اتفاق افتاده بود آورده بود و استفاده میکرد. چیز دیگری که وجود داشت اینه که در عکسایی که ما دیدیم اینا 40 نفر بودن و نه 800 نفر. و چیز دیگری که آدم لباسایی که اینا تنشون بود لباسای بسیار مارکداریه، از جمله که از اینا یک شال لوی ویتون یکی از معروفترین مارکهای لوکس دنیاست رو کولشه که قیمت این شال به اندازه 6 ماه حقوق یک کارمند عالی رتبه در ایرانه. یعنی این مال اون بچه های خانواده های گشنه ایران نبوده، اینا اونایی هن که شکمشون پره و بچه های همین طبقه آقازاده هستن، اونجا شاد بودن، اینا غم دار زدن ندارن، اینا غم گشنگی پدر مادر ندارن، اینا همین بچه سوسولای رژیم هستن. به هر حال ولی داستان چه دیگری بود، داستان اصلی گرفتن و بازداشت و آب‌بازی نبود، داستان اون چیزی بود که اون پلیسه میگفت، یعنی این که ما اینها رو زیر نظر داشتیم و گرفتیم، یعنی این که این به اون معنیه که ما انترنت رو کاملا زیر کنترل داریم و از طرف دیگه وقتی شما میگه 800 نفر رو گرفتیم یعنی حداقل ما 3000 تا پلیس اونجا فرستادیم و این هم یک درجه از اون 220 تا قاچاقچی گرفتیم بالاتره. در واقع نظامی که پشت سر هم تو دهنی خورده بود و خبر دار زدن داده بود، خبر 200 تا قاچاقچی داده بود، آتیش زده بود، این بر کرده بود و نتیجه نداشت، میخواست یک توپی بزرگتر بیاد هم طرفداران خودش رو بهشون قوت قلب بده و هم چیز دیگر در زمانی که همه از فیسبوک صحبت میکنن برای به هر حال چی میگن سر و سامون دادن به اپوزیسیون، که البته از دیدگاه من یک حرف بسیار چرتیه، یک سازمانی که کنترلش دست خارجیه و اون خارجی که طرفدار اسلامگراییه، این نمیتونه کمکی به اپوزیسیون بکنه، فقط یک وسیله‌ای برای شناسایی مردمه. و باز هم از تمام هموطنان عزیز که به صدای من گوش میدن تقاضا میکنم که از این فیسبوک فراری باشن و حداقل هیچ خبر شخصی خودشون رو در اونجا نذارن. به هر حال چیزی که بود این که داستانی بودش که مردم رو بترسونن و بگن که ما فیسبوک رو کنترل میکنیم و قدرت بازداشت شما رو داریم. جدا از این مسائلی که هدف رژیم بود، چیزی که بود این که عکس ها که چاپ شد، این عکس هایی که مال چهار روز قبل بود، این لباس های مردم، این حالت تصنعی به اصطلاح آب بازی و این حرف ها که کسی اصلا صحبتش رو نشنیده بود تا اینکه خود رژیم تبلیغش رو بکنه، برای مردم شک ایجاد کرد. و من میتونم بگم که یک مسئله دیگه وجود داره، اون عکس هایی که در سایت تهران لایف چاپ شده، این عکس ها به وسیله آدم حرفه‌ای گرفته شده، چون که آب رو آب قطره هاش تو هوا معلقه، اینا دوربین های بسیار قوی داشته، به تکنیک فیلم برداری آشنا بوده و اصولا کسایی که بخوان یک کار سیاسی بکنن این رو ساعت ها با نمیستن که یکی از شما عکس بگیر و اینها. این یک برنامه داخلی بوده و خود مردم ایران به این مسئله توجه داشتن و برایشون قابل سوال بوده داستان و کسی نمیفهمیده که چی شده. در این زمانی که کسی نمیفهمیده، یه بابایی که حالا در این برنامه ازش صحبت کردیم چندین بار و من نمیخوام اسمشو بیارم و در کانادا زندگی میکنه، جزو کسایی بودش که شروع به گمانه زنی کرد و گمانه زنیش این بودش که رژیم خود این داستان ترتیب داده یه عده جوان رو مثل اون چهار جوانی که بیخریوار بودن بگیره. خب اون که آدم وقتی میدونه که اینا همه نمایشه، که اونا یه بازداشت نشده بودن، چرا این بابا یه همچیزی نوشته، چرا گمانه زنی کرده؟ گمانه زنیش به این دلیلی که این شخصی که کاملا زیر سوال برای ما و خودش رو در اپوزیسیون جای داده، این شخص اومده گفته بله رژیم این کارو کرده برای این که جوونا رو بگیره، من از همه جوونا، از همه ایرانی ها میخوام که تبلیغ بکنن جوونا به کوچه نرین، این روزها در خطری. و در واقع این پیام نظام در زمانی که نظام هیچ قدرت سرکوبی روزخاران رو نداره، در موقعی که حضور روزخاران جوان، حضور مردم عادی روزخار در خیابان نشان عدم قدرتشه، برای اینکه این عدم سرکوب که نماد بدبختی و ذلتشه در واضح و واضح تر نشه، تنها رایی که پیدا کرده بوده اینه که به مردم بگه به خانه بشینید و حرکت نکنین. و من فکر میکنم که یکی از شانس‌های ما این باشه که اغلب جوانان ایران، اغلب مردم ایران واقعا در یک بیچارگی فوق‌العاده‌ای هستند، در یک بیپولی فوق‌العاده‌ای هستند و دسترسی به اینترنت ندارن که اراجیف ماموران نظام رو بخونن و پی ببرن که یا به هر حال در این دام بیفتن که باید در خانه بشینن و بایکوت رمضان رو به چشم آخرین طرفداران رژیم نکشند و ضعف رژیم رو نشان ندن. به هر حال چیزی که هست اینه که در این روز چهارشنبه که لاریجانی به اصطلاح صبحش آشتی کرده بود، عصرش این وحشت رو خواست در جوان ها بندازه، در پایانم یک سومین تصمیم گیره و اونی که در رسانه ها اعلام کردن که مردم هجوم بردن، همه این مسجد ها پر شده. و احساس من اینه که این بابا فکر میکردش که دیگه شاهکار زده دیگه، چون این قبلا رئیس صدا و سیما بوده، به اصطلاح یک سابقه تبلیغاتی داره، یک سابقه رسانه‌ای داره، فکر میکرد دیگه کار تموم شده و با خیال راحت، و اینجای داستان بسیار جالبه، میره به انجمن متحری، بنیاد متحری، و اونجا شامی بوده و اینجاست که واقعا فکر میکرد قضیه تمومه دیگه، بتونن اینا همه جور بهره برداری بکنن. یادش رفته بوده که نباید به عنوان نماینده رژیم در موقعی که مردم نون ندارن بخورن این بشینه شام بخوره و عکسای مهمانی اینها در رسانه مهر چاپ شد و واقعا دیدنی، شام بسیار حسابی، چلو کباب، آش رشته و بشقابای نیمه رها ول شده، چون که اینا اینقدر شکمشون پره که دیگه این چیزها رو به چشمشون نمیاد، این غذاها، غذاهای دیگه میخوان. خلاصه در اون روز چهارشنبه قهرمان پیروزی، ناخدای جدید رژیم، یک گاف بزرگی کرد و از دستش در رفت و این عکس ها چاپ شد و میشه گفت تنها کسی بودش که در از آغاز ماه رمضان عکسش در حال بخور بخور چاپ شد و به احتمال قوی بسیار ناراحت شد از چاپ شدن این خبرها و این برنامه آخرین ناراحتی روزش نبود، چون که با تمام تلاشی که مهرهای رژیم به احتمال قوی کردن، هیچ گونه عکسی از یک مسجد پر شده در تهران پیدا یا در جای دیگری از ایران پیدا نشد، به صورتی که مجبور شدن مردم و یه عده بدبخت بیچاره رو، اینا که طرفدارشون هستن، و توی خیابونای خاکی این ور اون ور بنشونن، بگن این خیابون خاکی پشت یه مسجده. حالا من نمیدونم کدوم مسجدی که مثل این که بمباران شده دور و برش اینقدر خراب است. در همون زمان در مشهد هم وضع رژیم بسیار خراب بود، در این شهری که اولین شهر به اصطلاح اسلامی ایران، یکی از بزرگترین شهرهای مذهبی ایران و جهانه، تعداد مردمی که در اینها تونسته بودن در مسجد جمع کنن چنان کم بوده که اصلا داستان نماز و این حرفا رو، افطار رو فراموش کردن، رفتن یه داستانی درست کردن به اسم محافل انس و یه عده، چون اینا خیلی آدم های خوبی بودن، برای اینکه در حالت انس با خدا باشن یا قرآن باشن، محافل انس با قرآن، همه با فاصله های زیاد نشسته بودن و نمیخواستن هم که مسجد پر بشه. عکساری که آدم نگاه میکنه شاید حدود 300 تا زن اونجا باشن و 200 تا مرد. عکس ها از نزدیک نیست، سرام پایینه، آدم نمیدونه که اینا زنن، مردن، ایرانیان، افغانیان، چی هستن. خلاصه در روز پنج شنبه که فردای اون باشه، روز به اصطلاح باشه که رژیم این همه از خودش مایه گذاشت در چهارشنبه ولی هیچی گیرش نیمد، روز پنجشنبه وضع همچنان خراب بود، مسجدها خالی، بازار در اعتصاب و تنها عکسی که چاپ شد یک مجلسی بوده در قم با حضور 100 نفر. باز هم اینجا برای اینکه مسجد رو کوتاه کنن همه جا پرده کشیده بودن دور این 100 نفر که واقعاً قیافه های بعضی ها خیلی ماتم زده است که ای داد بیداد، چقدر ما بدبختیم که در اینجا گیر افتادیم و با این رژیم اینجوره باید سر بکنیم. به هر حال چیزی که بود این که موقعیت فوق‌العاده خراب بود. در روز جمعه که فرداش باشه عکسی از این نماز جمعه چاپ نشد که اون هم قابل سواله و در هفته‌های آینده ما دنبال عکس‌های نماز جمعه خواهیم بود که ببینیم بایکوت اونجا هم سرایت کرده یا نه و رژیم برای در اون هفته که موفقیتی نداشت در آغاز هفته بعدی که در حال حاضر باشه در روز شنبه دوباره سعی کرده در جمع بکنه، این دفعه در شاب دولزیم که اونجا هم تعداد از 60 نفر فراتر نرفت و در نهایت در روز شنبه این هفته مساجد رو ول کرد و به سر به قبرستونا گذاشت، چون میدونید که یه عده از هموطنان عزیز معمولا رسمه که میرن سر خاک عزیزان از دست رفته و اونجا افطار میکنن. و چیزی جالبی که بود این که در عکسایی که در این پیروز چاپ شد هیچ یا دیروز چاپ شد داشت هیچ تعداد مردمی در قبرستان ها نبودن، رو هم رفته در تمام عکسایی که چاپ شد اگر جمع بزنیم 20 نفر در بهشت زهرا بیشتر نبودن. و واقعا نه تنها مردم در این هفته برنامه های سیاسی مذهبی رژیم رو تحریم کردن، بلکه خود اسلام رو هم تحریم کردن. رژیم کاملا تنها بود، واقعا میشه گفت یکی از مهمترین هفته های مبارزه سیاسی مردم ایران با جمهوری اسلامی بود و این شکست برای رژیم رو ما طبق معمول مدیون خود آخوندها، آخوندهای سطح پایه، بازاری ها و سپاه پاسداران هستیم، چون در هر لحظه همه اینها میتونستن به عنوان مسلمانی که به هر حال بودن یا هستن در کنار رژیم دوباره حضور پیدا کنن و مسجدها رو پر کنن و اینها باز هم با رژیم فاصله رو حفظ کردن و پوزه رژیم کثیف جمهوری اسلامی رو به خاک مالیدن. واقعا باید از اینها ما متشکر باشیم و انتظار ادامه این حرکت رو داشته باشیم و سرنگونی رژیم. در کنار این مسئله من اشاره میکنم که در حال حاضر گروه‌های در آمریکا پیدا شدن که فراخوان میدن فلان کار رو بکنین در ایران، فلان کار رو بکنین، ما این رژیم رو میندازیم و میخوان از در موقعی که رژیم واقعا به دست خود مردم ضعیف شده، به دست پاسدارانی که مردم پیوستن ضعیف شده، بیان و از موقعیت استفاده کنن به نفع خودشون. مردم باید با یک نگاه بسیار شکاکی به اینها نگاه کنن و فقط به خودشون و اونهایی که این رژیم رو در داخل تحریم میکنن اعتماد کنن. من مطمئنم که در بزودی زود ما با اتفاقات بسیار جالبتری در ضعف رژیم مواجه میشیم و مطمئنم که عمر این رژیم کاملا به پایان رسیده و شاید در حوالی اواخر پاییز اتفاقات بسیار جالبی در ایران بیفته. تا هفته دیگه با شما خداحافظی میکنم و درود دارم به تمامی ایرانیانی که در هفته اخیر با تحریم نظام و با تحریم اسلام پشت این رژیم رو و پوزه این رژیم رو به خاک مالیدن. درود بر شما. تا هفته دیگر، کاوه محسنی در پاریس.